سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان میگویند رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با نماینده خاص ایالات متحده ای آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. گزارش هم داریم در مورد این که چین در حال حاضر در افغانستان به دنبال چیست؟ در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر روی تسریع روند آزادی اسیران، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل موافقت نامه صحبت کردند. معاون رئیس جمهور افغانستان عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خواند. سازمان جهانی صحت هشدار داد که برطرف شدن قیودات موجود به خاطر جلوگیری سرایت بیشتر ویروس کرونا، گسترش این ویروس را دوباره به اوج آن خواهد رساند. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در مرکز قطر شهر دوحه با معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین امروز پنجشنبه در صفحه تویتر خود در مورد این دیدار خبر داد. به نوشته شاهین، دکتر خلیلزاد و ملا برادر در حضور وزیر خارجه قطر مطلق القحطانی صحبت کرده و روی تسریع روند آزادی اسیران، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل موافقت نامه امریکا و طالبان تمرکز کردند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای خلیلزاد از اسلام‌آباد و دهلی نو هم دیدن می‌کند و در مورد افزایش فشارها برای سریع ساختن برگزاری مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت صحبت خواهند کرد. ده‌ها سرباز گارد ملی آمریکا با هلیکوپترهای چیناک از قرارگاه هوایی پندلتون روز چهارشنبه به قرارگاه فورت‌هود ایالت تگزاس انتقال داده شدند تا برای جابجا شدن در شرقی میانه و افغانستان آماده شوند. در اعلامیه این مرکز آمده است در حدود 60 تن از این سربازان که به فورت‌هود تگزاس می‌روند برای جابجا شدن در افغانستان آمادگی می‌گیرند. قمندان گارد ملی در قرارگاه پندلتون بریج جنرال ویلیام پرندرگاست اظهار نمود که با در نظر داشت برنامه های کاهش سربازان در افغانستان، این تیاره ها و افراد بسیار مؤثر خواهند بود و این واحد در جریان بیماری سرایت کننده موجود در جهان در بخش اکمالات فعالیت مؤثر انجام داده است و هنر خود را نشان داده. در اعلامیه آمده است که این واحد سربازان تیاره های چیناک را برای حمل و انتقال کارگو و اکمالات به افغانستان استفاده می کند. به گفته یک جنرال دیگر آمریکایی، این طیاره ها در انتقال تجهیزات از یک محل به محل دیگر بسیار مؤثرند. معاون رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خوانده و گفت که اندازه شواهد در مورد تروریستان و تمویل کنندگان آنها هر روز بیشتر می شود. آقای صالح امروز در یک توییت خود در این مورد صحبت کرد. او نوشته است که به خاطر عملیات موفق بر علیه هسته مشترک شاخه خراسان داعش و حقانی به قوای امنیتی تبریک می گوید. به گفته آقای صالح، در این عملیات در بین دیگر تجهیزات و مهمات به دست آمده، کارد مشهور داعش که گردن مردم را با آن میزد و چوکی که داعش مقتول را پیش روی کمره بر آن می نشاند شامل می باشد. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که روز سه شنبه بر چهار مخفیگاه هسته مشترک داعش و حقانی در حوزه 11 کابل و منطقه شکردره عملیات انجام داده که در نتیجه آن 5 تروریست کشته و 8 تن دیگر بازداشت شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده است که برطرف شدن قیودات موجود به خاطر جلوگیری سرایت بیشتر ویروس کرونا، گسترش این ویروس را دوباره به اوج آن خواهد رساند. رئیس این سازمان تدروس ادهانم گبریوسوس شام دیروز در یک پیام ویدیویی در این مورد صحبت کرد. او گفت کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای تشخیص و قرنطینه ویروس کرونا امکانات کافی دارند. به گفته آقای ادهانم، اگر محدودیت‌های وضع شده تدریجی و با دقت رفع نشوند و دوره فعلی آن درست کنترل نشود، خطر برگشت ویروس وجود دارد. به اساس ارقام پوهنتون جان هاپکینز امریکا و اداره ورلد متریس، در سر تا سر جهان تا حال تعداد مبتلا شدگان به این ویروس به 3,800,000 رسیده که 1,300,000 نفر آنها معالجه شده و 264,000 نفر جان دادند. و صندوق بچه ملل متحد برای اطفال یونیسف می گوید در 9 ماه بعد از اعلان شیوع مرض کووید 19 در سراسر جهان تعداد کودکان نوزاد به 116 میلیون نفر می رسد. در بین این اطفال نظر به معلومات یونیسف 1 میلیون طفلان در افغانستان به دنیا چشم باز کردند. یونیسف در این اعلامیه هشدار داده است که به خاطر مرض کووید 19 زنان حامله و اطفال نوزاد به مشکل روبرو خواهند بود. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان باز هم به شهر دوحه رفته و با نماینده سیاسی طالبان ملاقات کرده است. حکومت افغانستان در این مورد می گوید
در افغانستان حکومت او در افغانستان خلق هم در طالبان ندا غاری چی توتر خوالی دی ودره وی او در افغانستان در خلق و غق در حکومت غق در صلح در پاره در اربان در پاره باید بومنی.
چین در حال حاضر در افغانستان به دنبال چیست؟
در حوزه سیاست چین به سطح مشخص دنبال این هست که امتیازات را که به دلیل هماهنگی و یک جهتی با منافع پاکستان و طالبان داره میتونه که از این موقع استفاده بکنه و در نظام بعد از خروج ایالات متحده آمریکا نفوذشان را اونجا بیشتر بکنه.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
ما با کمال تأسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
مردم کابل در افطار از چیزای سبک استفاده میکنن، میخورن که او از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود نوشجان میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، طالبان میگویند که ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه امروز از طریق تویتر نوشته است که در این دیدار روی رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل توافقنامه صلح بین طالبان و امریکا بحث شده است. حکومت افغانستان نیز خواستار کاهش خشونت هاست و از طالبان خواسته که آتش بس کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
طالبان میگویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه در قطر در توییت تازه خود امروز نوشته است که در این دیدارها روی کاهش خشونت و مذاکرات بین الافغانی گفتگو شده است. این گفته های طالبان در حال است که وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفته که خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و با مقام های پاکستان و هند در اسلام آباد و دهلی نو دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه آمده که زلمه خلیلزاد از طالبان خواستار کاهش فوری خشونت ها در افغانستان، تسریع روند آغاز مذاکرات بین الافغانی و همکاری میان همه جوانب در امر مبارزه با ویروس و کرونا شده است. در همین حال حکومت افغانستان میگوید کاهش خشونت نه تنها خواست حکومت است، بلکه خواست تمام افغان هاست. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت او در افغانستان خلق هم د طالبان نه دا غواړي چی
مردم و حکومت افغانستان هم خواستار کاهش خشونت هستند. طالبان باید این خواست مردم را بپذیرد. طالبان باید آتش بس کنند. برای نایل شدن صلح دائمی در افغانستان طالبان باید به میز مذاکره بنشینند و مردم افغانستان را به این آرمان دیرینشان برسانند.
او جګړه ختم سی او افغانستان یو تل افغانستان ته یو تل پاتې صلح راشي.
به گفته آقای صدیقی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آتش بس شرط مهم است. به نقل از آژانس خبری رویترز، پس از 12 ماه اپریل این سفر دوم آقای خلیلزاد به منطقه است. این در حال است که افزایش خشونت ها در افغانستان و گسترش روزافزون ویروس و کرونا این تلاش ها را متضرر کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است زلمه خلیلزاد به طالبان فشار وارد می کند تا توافقنامه صلح را به صورت عملی تطبیق کنند. از سوی هم داوود مایار، کارشناس روابط بین الملل، به این سفر آقای خلیلزاد خوشبین است.
سفر اخیر زلمه خلیلزاد و آغاز فعالیت هایش در بخش عملی کردن پروسه صلح که در وقت بسیار مناسب صورت میگیره، این در وقت صورت میگیره که از یک طرف حکومت داره سیرای طالبان را رها میکنه و از طرف دیگه طالبان عین کار در مقابل انجام میده.
آقای مایار میگوید این گونه سفرها میتواند راه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی هموار کند. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان و طالبان باید 6000 زندانی را دو طرف از بند رها کنند، اما آنچه اختلاف ها میان دو طرف خوانده می شود تا هنوز این روند تکمیل نشده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
چین اخیراً تماس‌هایش را با حکومت افغانستان گسترش داده، دیپلمات‌های ارشد چین از روند آشتی و صلح افغانستان نیز حمایت کردند. همچنان در هفته‌های اخیر پیکنگ محموله‌های حاوی تجهیزات طبی را برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا برای حکومت افغانستان فراهم کرده است. در همچو وضعیت یکی از پرسش‌های اساسی که مطرح می‌شود این است: در حال حاضر چین در افغانستان به دنبال چیست؟ در این گزارش مفصل همکارم مصطفی صدیقی در صحبت با کارشناسان تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
با آغاز خروج نیروهای ایالات متحده و متحدانش از افغانستان، به نظر می رسد که چین تلاش دارد دامنه نقش و نفوذ خود در این کشور را بگستراند. چین از یک طرف در حال تقویت تماس و احتمالاً ایجاد روابط مستحکم با دولت افغانستان است و از طرف دیگر سعی دارد با طالبان هم رابطه برقرار کند. از دید تحلیلگران، پیکینگ آشکارا برای برقراری آشتی بین متحد دیرینه خود پاکستان و همسایه‌اش افغانستان تلاش میکند. به نظر میآید که چین در حال تحقق دیپلماسی خود با چشم‌انداز تجارت و سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان دچار فقر و جنگ است. عارف سحر، کارشناس امنیتی مستقر در لندن، میگوید که چین تلاش دارد پس از خروج احتمالی کامل ایالات متحده آمریکا از افغانستان، برخی از اهداف اصلی خود را در این کشور دنبال کند. او برای رادیو آزادی گفت:
در حوزه سیاست چین به سطح مشخص دنبال این هست که امتیازاتی را که در بدلیل هماهنگی و یک جهتی با منافع پاکستان و طالبان داره، میتونه که از این موقع استفاده بکنه و در نظام بعد از خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا نفوذشان را اونجا بیشتر بکنه. و در حوزه اقتصاد به سطح مشخص چین در حوزه های معادن افغانستان علاقمندی شدید نشان داده و از طرف دیگر هماره سرمایه گذاری های خیلی هنگفت را در کشورهای همسایه افغانستان شبیه تاجیکستان و ازبکستان انجام داده که یک تصور نسبتا مثبت را و یک تصویر نسبتا مثبت را از چین در افغانستان میتونه که خلق بکنه.
سحر همچنین میگوید که پیکینگ فعالانه تلاش دارد با طالبان روابط نزدیک برقرار کند. چین حمایت خود را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است، اما مایل است با دسترسی به طالبان از منافع امنیتی خود محافظت کند. منطقه دورافتاده در ولایت شمال شرقی بدخشان و منطقه شنجن در شمال غربی چین پیوند می‌خورد. منطقه دچار ناآرامی و خشونت‌هایی که پکینگ آن را تهدید بزرگ می‌پندارد. چون این منافع چین را به تلاش برای ایجاد روابط مستحکم‌تر با افغانستان واداشته. در چند هفته گذشته مقام‌های بلندپایه چینی با مقام‌های ارشد افغانستان تماس برقرار کردند. و تازگی وانگی وزیر خارجه چین با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی صحبت کرد. در بخش از بیانیه وزارت خارجه چین در 27 اپریل چنین آمده است: چین با عنوان همسایه و دوست افغانستان به انتخاب مردم افغانستان در مسیر توسعهشان احترام می‌گذارد و آماده است تا همچنان به پشتیبانی میانجیگری و تسهیل روند صلح و آشتی در افغانستان ادامه دهد و نقش سازنده خود را ایفا کند. در بیانیه به نقل از وانگی آمده است: چین بیش از هر کس دیگر می‌خواهد رابطه هماهنگ بین افغانستان و پاکستان برقرار کند و به هر گونه تلاش برای بهبود اعتماد و روابط متقابل دو طرف کمک می‌کند. پکینگ همچنین پیشنهاد کرده که میزبان گفتگو بین کابل و اسلام آباد برای پیشبرد همکاری بین سه کشور باشد. از سوی دیگر افغانستان بخش از دیپلماسی ماسک پکینگ همزمان با عالمگیر شدن ویروس کرونا است، ویروس جدیدی که برای نخستین بار در دسامبر سال 2019 از شهر ووهان چین سرچشمه گرفت. این کشور برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 تجهیزات طبی مورد نیاز از جمله ماسک روی، وسایل محافظتی و دستگاه‌های تنفس مصنوعی را به افغانستان کمک کرده. به نظر می آید که پکینگ سیاست گذشته خود برای اجتناب از ایفای نقش در افغانستان انگام خروج قسمت اعظم نیروهای ناتو از این کشور در سال 2014 را کنار گذاشته، به این معنا که بعدها شرکت های چینی سرمایه گذاری میلیارد دلاری در معدن مس عینک و استخراج نفت را اعلام کردند و چین سعی کرد به بزرگترین سرمایه گذار در بخش تجارت افغانستان بدل شود. شرکت‌های چینی به پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای افغانستان علاقمندی نشان داده و پکینگ به گونه چشمگیر برخی کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان را گسترش داده. از لحاظ دیپلماتیک چین از روند آشتی در افغانستان حمایت کرده. پکینگ میزبان جلسه‌های غیررسمی بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان بود و از دیدارهای عمومی رهبران ارشد طالبان مانند ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در دوحه قطر هم استقبال کرده. در جون سال 2019 خبرگزاری رویترز به نقل از لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت هیئت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر از چین دیدار کرده. ملو نگفته بود که دقیقاً اعضای ارشد طالبان با چه کسانی ملاقات کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری گفته بود در سالهای اخیر چین با وضعیت در حال تحول در افغانستان زیاد توجه میکند. او گفته بود چین همیشه در روند صلح و آشتی افغانستان نقش مثبت ایفا کرده است. این اظهارات ظاهراً از فرایندی که به توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه انجامید پشتیبانی میکند، اما رویکرد سرمایه گذاری بی سر و صدای پکینگ برای واشنگتن جذاب نبوده. در ماه نوامبر آلیس ویلز معاون تازه بازنشسته وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی از نقش چین در افغانستان سخت انتقاد کرد. او در بخش از سخنرانی در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن گفته بود چین ارائه دهنده هیچ گونه کمک مالی قابل توجه نیست. چین بر معدن قابل توجه مس سرمایه گذاری کرده، اما هرگز معدن مس را توسعه نداده است. China has not been a real player in Afghanistan development. خانم ویلز افزوده بود که ندیده که چین قدم‌های گذاشته باشد که آن کشور را به کمک کننده واقعی در روند باثبات سازی افغانستان مبدل کند. سحر رما میگوید چین نه تنها برای تضعیف نفوذ غرب در افغانستان، بلکه برای تضعیف همسایه و رقیب منطقه‌ای خود هند هم در آنجا سیاست خارجی تهاجمی را دنبال میکند. در سالهای اخیر دهلی جدید به عنوان شریک استراتژیک نزدیک کابل قد برافراشته است. گزارش پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده در جنوری امسال سعی کرد رویکرد جدید چین را توضیح دهد. در بخش از گزارش آمده است چین معتقد است که ثبات منطقه‌ای دسترسیش به بازارهای تجاری را بهبود خواهد بخشید، نفوذ منطقه‌ای غرب را کاهش خواهد داد و در برابر نقش هند و گسترش استراتژیک در منطقه موازنه ایجاد خواهد کرد. در ادامه گزارش پنتاگون آمده است چین به دنبال مشارکت بیشتر در مذاکرات بین افغانان است. این گزارش حاکی است که چین روابط خود با افغانستان را به هدف تأکید بیشتر بر تعامل سیاسی و نظامی گسترش داده. در گزارش آمده که این رابطه تا قبل از سال 2015 تا حدود زیادی به مسائل اقتصادی محدود می شد. پنتاگون همچنین تلاش کرده اهداف امنیتی چین در افغانستان را مشخص کند. در گزارش آمده است چین در گام نخست نگران است که جنگجویان اویغور از طریق دهلیز واخان افغانستان که با ایالت شنجن چین هم مرز است عبور کنند. مقام های محلی در ولایت شمال شرقی بدخشان که واخان در آن واقع است اخیراً ادعا کردند که بسیاری جنگجویان اویغور در بخش های آن ولایت کوهستانی حضور دارند، اما طالبان چنین ادعایی را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً بر رادیو آزادی گفت که در مناطق تحت کنترلشان جنگجویان خارجی به شمول داعش حضور ندارند. ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن میگوید که تلاش چین در افغانستان بخش از اعمال فشار برای استفاده از ابزار اقتصادی نظامی دیپلماتیک و اطلاعاتی در همسایگیش است. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
در آینده نزدیک در کوتاه مدت هدف سیاست خارجی چین در افغانستانی خواهد بود که نیروهای ائتلاف افغانستان را ترک بکنند، ولی به شکل مسئولانه و تا ای که در اونجا ثبات هم وجود داشته باشه، و مهمتر ای که افغانستان و پاکستان روابط حسنه داشته باشن و حکومتی که در کابل است حکومت باشه که با پاکستان روابط نزدیک داشته باشه. با توجه به این نکته بسیار مهم که چین و پاکستان شرکای استراتژیک هستند در عرصه‌های مختلف،
اما آریا بعید می‌داند که چین بتواند نقش را که ایالات متحده و متحدانش در افغانستان از سالهای سال بازی کردند به عهده بگیرد. او خاطر نشان کرد
چین هم او منابع لازم را در اختیار نداره، هم او مکانیزم های لازم و سیستم هایی که باید در اختیار داشته باشه برای کمک خارجی، و هم او اراده را نداره که مثل کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه کمک بکنه. به عنوان نمونه، یکی از مکانیزم هایی که در کشورهای غربی وجود داشته به طور سنتی برای کمک به کشورهای در حال رشد در حال توسعه، یک سکتور بسیار قوی و کلان سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی هستند، یعنی NGO ها که در چین در کشور بسته هست و غیر دموکراتیک، چون این سازمان های اجازه فعالیت ندارند به اون شکل. و همچنین در پیشینه ای امی سنته که کمک بکنه چین به کشورهای دیگه در این کشور وجود نداشته.
از اواخر سال 2001 نظام جدید در افغانستان با صدها میلیارد دلار کمک واشنگتن و متحدانش پا گرفته. ایالات متحده و متحدانش همچنان افغانستان را در احیا و پایداری نهادها و مؤسسه های کلیدی یاری رساندند. با این حال به نظر می رسد که چین هم به دنبال منافع خود می گردد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مسئولان صحی هرات میگویند که فعالیت های تیم های واقع‌یابی و درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا جلب شیوع بیشترین ویروس را در بین خانواده ها و اجتماع در این ولایت گرفته است. به گفته مسئولان در حال حاضر بیش از 200 تن در قرنطینه خانگی به سر میبرند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ سلامت باشیم. محمدی هم از سرطامه به تماس شد.
از مرکز ارتباطی مبارزه با کرونا در ریاست سرطامه هرات، بیماران مبتلا به کرونا ردیابی و زمینه برای مراقبت و درمان آنها فراهم می شود. بیشتر افراد مبتلا به کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برند و به گونه متداوم با آنها تماس گرفته می شود. شکیب محمدی با سه تن از همکارانش در این مرکز فهرست شماره‌ها و آدرس‌های بیش از 200 بیمار مبتلا به کرونا را که در قرنطینه خانگی به سر می‌برند در اختیار دارند.
روزانه بیشتر از 150 تا 200 نفر ما اینجا خود اینا به ارتباط هستیم و مشکلات از اینا رسیدگی میکنیم و تیمای ما که هسته خود از اینا در ارتباطن و میرن به خانه‌ها از اینا وضعیت از اینا را ارزیابی میکنن.
نبود امکانات کافی در مرکز درمانی کووید 19 در هرات و علاقمندی بلند برای قرنطینه خانگی باعث بلند رفتن موثریت کار تیم‌های واقعیابی و درمانی سیار در بخش مبارزه با کرونا شده است. این تیم‌ها شامل دکتر، روانشناس، نرس و نمونه‌گیر لابراتوار هستند و به دروازه‌های خانه‌های افراد مشکوک و مبتلا به کرونا مراجعه می‌کنند. اما جدی نگرفتن کرونا و همکاری کم روند کاری سید حبیب‌الله و علی احمد سوری، دو تن از اعضای تیمای سیار را به مشکل مواجه کرده است.
وقتی میرم به در خونه اینا در میزنیم، اینا جواب صحیح به ما نمیدم، در خونه خور باز نمیکنن، گوشی ها ما زنگ بزنیم، مثلا بی تفاوتن در همین مقابل همین ویروس. میگم اصلا ویروسی وجود نداره.
بنان از شهروندان عزیز تقاضا همین میره که با تیم های ما با خود ما همکاری بیشتر داشته باشن تا بتونین ما این ویروس کرونا آمار بیشتر از این ما بتونیم مهار بکنین.
شماره مبتلایان به ویروس کووید 19 تا روز پنجشنبه در هرات به 707 تن رسیده است. مسئولان سی هرات میگویند که تاکنون 168 تن از بیماران کووید 19 صحت یاب شده و 19 تن دیگر نیز جان باختند. محمد رفیق شیرزاد، سخنگوی سرطان‌های هرات، عملکرد تیم‌های سیار سی در بخش واقع‌یابی و درمان بیماران کووید 19 را مؤثر ارزیابی می‌کند.
ما در حدود 10 تیم سیار که 5 تیم برای واقع‌یابی و همچنان 5 تیم برای تداوی عرضه خدمات سی خانه به خانه فعلا در سطح ریاست سرطانی ولایت را جز تیم‌های کاری ما برای مبارزه علیه کرونا هستند که اینا عملا در خدمت بیماران چه در قسمت سمپلگیری که عراض ولای مشکوک داشته باشند اجرات دارن و هم در قسمت بیماران که به قرنطینه خانگی هستن که در حدود اضافه از 200-250 تن اشخاصی که به قرنطینه خانگی فعلا به سر میبرن عملا از خدمات درمانی این تیم‌های ما مستفید میشن و خدمات بر از اینا جریان داره.
بیشتر اقدامات برای مبارزه با کووید 19 در سطح شهر هرات متمرکز بوده است، اما در ولسوالیات در این بخش کار چندانی نشده است. قرار است که سر از هفته آینده تیم‌های واقع‌یابی کووید 19 در سطح ولسوالی‌ها نیز شکل بگیرد. سید وید قطالی والی هرات نگران بلند رفتن آمار مبتلایان به کرونا در سطح ولسوالی است.
ما همه با هم باید بریم به سوی مبارزه با کرونا. ما تمرکز ما بر ولسوالی ها به دلیل استکاک بیش از حد در شهر کم شده بود. قوت خود انداختیم سر بسیج در ولسوالی ها که واقعیابی رو ببریم بالا. شما میفهمین که ما امکانات تست ما فوق العاده پایین است. تنها ضعف ما در مرحله فعلی است که ما واقعیابی ما با کندی صورت میگیره.
هرات زیر خطر جدی ویروس کووید 19 قرار دارد، اما در شرایط بحرانی کنونی بیشتر باشندگان هرات کرونا را جدی نمیگیرند و تداوم این روند باعث افزایش مبتلایان خواهد شد. از سوی هم مسئولان سی هرات تنها گزینه برای مبارزه مؤثر با کرونا را بسیج عمومی و افزایش تیم‌های واقع‌یابی می‌دانند تا جلو بلند رفتن تلفات انسانی گرفته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش های تحلیلی، گفتگوها و از مصاحبه های اختصاصی و ویدیوهای جالب را از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.org. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمیع عباس.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و معاون رئیس دفتر سیاسی طالبان عبدالغنی برادر در قطر روی تسریع روند آزادی اسیران، آغاز مذاکرات بین افغانی و تطبیق کامل موافقتنامه امریکا و طالبان صحبت کردند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خوانده و گفت که اندازه شواهد در مورد تروریستان و تمویل کننده ها هر روز بیشتر می شود. ده ها سرباز گارد ملی امریکا با هلیکوپترهای چیناک از قرارگاه هوایی پندلتون روز چهارشنبه به قرارگاه فورت هود ایالت تکساس انتقال داده شدند تا برای جابجا شدن در شرق میانه و افغانستان آماده شوند. در اعلامیه این مرکز آمده است که حدود 60 تن از این سربازان به افغانستان خواهند رفت. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف میگوید در 9 ماه بعد از اعلان شیوع مرض کووید 19 در سراسر جهان، تعداد کودکان نوزاد به 116 میلیون نفر میرسد که 1 میلیون آنها در افغانستان به دنیا چشم باز میکنند. سازمان جهانی صحت هشدار داده که برطرف شدن قیودات موجود به خاطر جلوگیری سرایت بیشتر ویروس کرونا، گسترش این ویروس را دوباره به اوج خود خواهد رساند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در سرخط خبرها هم شنیدید، سازمان صحی جهان روز چهارشنبه هشدار داده است که اگر از احتیاط کار گرفته نشود، خطر برگشت دوباره به قرنطینه واقعی موجود است. در حالی که کشورهای مختلف جهان با کاهش قیودات تیم وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا رو آوردن، مسئولان صحی از موج دوم این همگیری هشدار میدهند. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
مسئولان صحی در برخی مناطق جهان با کاهش انتشار مرگبار ویروس کرونا از موج دوم این وبا که وقوع آن را حتمی می پندارند هشدار می دهند. کشورهای مختلف جهان از اروپا گرفته تا ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای آسیا بعد از چندین هفته قیودات شدید که اقتصاد و زندگی اجتماعی را سخت متاثر ساخت و کاهش تدریجی آن رو آوردند. بیشترین خسارات و تلفات این وبا به کشورهای اروپایی و ایالات متحده وارد شده است. سازمان صحی جهان WHO روز چهارشنبه هشدار داده گفت که کشورهایی که قیودات را برمی‌دارند باید از نهایت احتیاط کار گیرند تا از افزایش ناگهانی انتشار این ویروس جلوگیری شود. تا کنون 3 میلیون و 700 نفر در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا و بیش از 263 هزار نفر جان باختند. تیدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس این سازمان در نشست دیروز در جنیوا گفت اگر کشورها مرحله انتقال را با بسیار احتیاط و گونه تدریجی روی دست نگیرند، خطر برگشت به قرنطین بسیار واقعی است. چندین کشور اکنون تدابیر قرنطین و در خانه ماندن را کاهش می دهند. ولی تعهد مشترک ما به اقدامات اساسی چون شستن دستها و فاصله گیری اجتماعی کاهش داده نمی شود. و نه هم تعهد به وسایلی که اساس واکنش در برابر این وبا را تشکیل می دهد که آن هم دریافت، منزوی ساختن، آزمایش، تداوی هر مورد و ردیابی هر تماس است. حکومت جرمنی که موارد ابتلا به ویروس کرونا در چند هفته اخیر در این کشور به شدت کاهش یافت، در هفته های آینده به رستوران ها، هتل ها و دکان ها اجازه فعالیت خواهد داد. ولی این هم سنجیده شده که اگر از موارد جدید از طریق فاصله اجتماعی، ردیابی بیماران و تماس های آنها جلوگیری نشد، قیودات اثر گرفته خواهد شد. در برتانیا که این کشور با مرگ بیش از 32,000 نفر از مریضان دومین رقم بزرگ تلفات در جهان را بعد از آمریکا دارد، صدر اعظم بوریس جانسون گفت که اگر موارد ابتلا افزایش نیابد، هفته آینده پیوداد را کاهش می‌دهد. در این حال حکومت برتانیا برای ردیابی کسانی که با افراد مبتلا تماس داشتند 18,000 نفر را استخدام می کند. در ایتالیا که کانون انتشار ویروس کرونا در اروپا پنداشته می شود و 30,000 تلفات داشته، قیودات در این هفته به گونه جزئی برداشته شد. کارشناسان توصیه می کنند که این کشور باید تلاش های ردیابی کسانی را که با مریضان تماس داشتند بهبود بخشد. در اسپانیا که با 220,000 مورد ابتلا دومین رقم بلند انتشار ویروس کرونا در جهان را بعد از امریکا دارد، حالت اضطرار بعد از دهم ماه می برای مدت 2 هفته دیگر تمدید شد. 26,000 نفر از بیماران در اسپانیا جان باخته و این کشور از لحاظ تلفات در ردیف 4 در جهان قرار دارد. در امریکا که بیشترین تلفات و خسارات از انتشار کرونا در جهان را دارد، 1,200,000 نفر به کووید 19 مبتلا و 73,000 نفر جان باختند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته که وبای کرونا یک حمله بدتر از 11 سپتامبر و بیرل هاربر بر امریکا می باشد. او یک بار دیگر از چین که این وبا سال گذشته از آن نشأت کرد انتقاد نموده، گفت که بیجینگ انتشار این وبا را باید متوقف می ساخت.
حال توجه کنید به برنامه مشترک یونیسف و رادیو آزادی برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه که آن را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث میگیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت میکنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت را می زنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی می زنه؟
سر دست.
در کجایت می زنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است می گوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب می کند.
علتش همی گفت من اگر اونم وقت که اعصابم خراب شد می دانم که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمی کنم، خیر است افسله می کنم تیر می شه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگرخون شام باز پسانم نمی زنم که پسان بزن.
وقت که تو تفلکارو می زنی باز پسان پشیمان نمی شی؟
می شم، می گم من خورد بودم، ما اینم تو می کردم، مرا نمی زدن، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم. آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میافتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستن. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تا تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل می‌کنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر می‌کنند با خشونت می‌شود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازونه و نیفهم که چی رقم باید ترجمه شود. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حالی که نه، انسان ها انسان های هستند که با پنج حواس انسانی لامسه شامه و با سره و تمام حواس و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنه، ولی این نوع قیدات فرق میکنه در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات را سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم. ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید طبیعی مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی اینمی خلا وقتی که پر میشه، از لحاظ روحی طفل پر میشه، اینمی باید خالی شوه، بیرون میره سیگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار را بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چی تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکلی که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث می گیرند. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راه های وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راه های مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسند، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزند، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو و به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، این به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه های حل این مشکل حرف می زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسانی را دیده اید در ماه مبارک رمضان وقت افطار از غذاهای ثقیل و سرخ کرده زیاد استفاده می کنند؟ کدام نوع غذا در افطار و سحر بالای سلامت ما نقش دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که در ماه مبارک رمضان خانواده ها بیشتر با کدام غذاها افطار و سحری می نمایند و از نگاه صحی کدام خوردنی ها در افطار و سحر مفید است؟ نخست در این مورد گزارش، در اخیر مصاحبه با یکی از دکتران متخصص داخله را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و این برنامه را تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، روزه ماه مبارک رمضان به گفته دکتران و از نگاه دینی برای صحت خیلی مفید است. و در این ماه که بی‌خوابی و تشنگی و گرسنگی گاه انسان را بی‌حال می‌سازد، پس ضرور است که تغذیه سالم داشته باشیم. برای توجه به شرایط و خصوصیت ماه مبارک رمضان و همین طور وضعیت آب و هوای فصل حاضر، این سوال را برای روزداران به وجود می‌آورد که مصرف چه سبک غذاهایی در این ماه به سلامت بدن کمک می‌کند تا روزه گرفتن برای فرد روزدار آزاردهنده نباشد. نزد عده‌ای از خانواده ها معمول است که در هنگام افطار و سحر از خوراکه های ثقیل و چرب استفاده می کنند و می گویند که مزه افطار در همین نوع غذا هاست. باقی خان باشنده شهر کابل می گوید تا غذای تند و تیز نباشد افطاری برایم لذت بخش نیست و همین طور وقت سحری هم خوردنی های روغنی و چرب را دوست دارم. وای به گپ هایش چنین ادامه می دهد.
ماه رمضان ماهی است که تمام مردم کوشش میکنند که یک غذای خوبتر بر افطاری و بر ماه رمضان خود تیار بکنند، که ما مردم هم چبلی کباب و بولانی و هم چیزهای تند و تیز باید بخوریم. گاهی بولانی، گاهی پیتزا، گاهی چبلی کباب، هم تو چیزهای تند و تیز جور میکنیم و میخوریم. و در سحری هم وقتا که بود امیر در زمین کار میکردیم، کار زمینداری میکردیم، اما وقتا هم چیزای قوی میخوردیم که به کار کرده بتانیم. حالا هم همطور چیزای قوی پشت گوشت و برنج و ولی حالا خود در خانه هستیم، قرنطین است، اما از هم خوردنی ما هنوز هم تغییر نکرده است، همطور چیزای قوی و چیزای تند و تیز میخوریم.
اولین و مهمترین توصیه برای غذای مورد استفاده در ماه مبارک رمضان به عنوان وعده افطار و سحری استفاده از مواد نشایسته‌ای و لبنیات می باشد. به علت دیر هضم بودن نشایسته و لبنیات، روزداران را زمان بیشتر می تواند سیر نگه دارد. خانم شهناز باشنده مکرارویان سوم درباره افطاری و سحری که بیشتر میان مردم معمول است می گوید.
مردم کابل در افطار از چیزای سبک استفاده میکنن، میخورن که او از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود میخورن، نوش جان میکنن. و در سحری هم از لبنیات استفاده میکنن که از قبیل شیر و قیماق، پنیر، از شیرنی بابا هم استفاده میکنن که مربای آلو بخارا میباشه، مربای زردک میباشه، مربای سیب میباشه.
محمد آصف باشنده چهل ستون کابل میگوید یکی از خوراکه های مشهوری که در ماه مبارک رمضان رایج است بولانی می باشد که بخصوص در خانواده ما همه روزه با این غذا افطار می شود.
ما در ماه مبارک رمضان ما در خانه تا تندور داشتیم، اولترین خود در شام ما بولانی میکردیم و حالیم فعلا هم در ویژه که هستیم هم میکنیم بولانی. این بولانی ما دیگه تشکیل میکنیم از کدوده، فرض مل از شفتل خشک یا شفتل تازه یا بولان، از بانجانسی هم میکنیم، از کدوده هم میکنیم، از دیگه بر بگویم از این گلپی هم ما کردیم، کچالو گندنه را بیخی زیاد دوست داریم میکنیم.
عبدالمحمد باشنده ولایت هرات میگوید مردم هرات برای افطاری و سحریشون از غذاهای متنوعی استفاده میکنند.
راس و رواج مردم هرات که هسته پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیایه، اما چیزی که با کار با ماه مبارک رمضان خرید میکنم اونا رو به خونه میگذارم. فقط دیگه ما هر چیزی مثلا یک شو پیتزا، یک شو آش، یک شو سوپ، یک شو شوله، یک شو شوروا و بعض شوهای ماه مبارک رمضان کیچیری غروت جور میکنم و کیچیری گوشت لان یا کیچیری گوشت تازه. قبل از رمضان به خریداری از این خرما میستونم و کم شیرینی میستونم، جلبی میستونم، گوشت فیل میستونم، جول میستونم، این چیزا میستونم، حواسونه که مثلا صبح تا شام اونا دن نابسته روزه دارم و شب وازه که آزان برد آزان شم هر چیز دل آدم یک چیز حواس میکنم، مثلا شیرینی باب یا شوری باب از جور میکنم افطار میکنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، کدام نوع غذاها در افطار و سحر برای سلامتی بدن بهتر است؟ آیا نوعیت افطاری و پرخوری در شام برای فرد مشکل آفرین است؟ میان افطاری و غذای اصلی یعنی شام چقدر فاصله و یا زمان در نظر گرفته شود؟ بعضی خانواده ها می گویند که خوردن غذا در سحری باعث ناراحتی میده در طول روز می گردد. بناهن سحری نمی کنیم. آیا این کارشان درست است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که با دکتر صدیق کاکل، متخصص امراض داخله در شفاخانه جمهوریت در رابطه به این موضوع داریم، می شنوید. دکتر صاحب محترم، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم که کدام نوع غذاها در افطار و سحر برای سلامتی بدن بهتر است که استفاده شود، مثلا در ماه مبارک رمضان؟
در افطاری باید از خرما، از غذاهای استفاده شود که زود هضم میشه و برای کم وقت به وجود انرژی میده. مثلا سبزی، برنج، میوه، سوپ سبزی که باشه بخی خوب است باید استفاده شود.
بله، و میان افطاری و غذای اصلی چقدر فاصله باشه بهتر است از نگاه طبی؟
1-5 دقیقه فاصله باید باشه. نمو شربت شیرین و خرما که خوردیم اونو باید هضم شوه، به وجود باید برسه. وجود که 18 ساعت خوب است که در 15 دقیقه در مبین بین افطاری و غذای نرمال اگر وقفه داشته باشیم بسیار خوب است.
و بسیاری افراد هستند که میگن ما در سحری که میخیزیم وقتی که غذا نوشجان میکنیم با صوبش ناراحت میباشیم، یک قسم تکلیف میده میداشته باشن اینا، پس ترجیح میدیم که ما نخیزیم در افطاری. این درست است یعنی از نگاه صحی؟
اگر کدام کس وزنش زیاد باشه، چربی خون داشته باشه، اگر اونا نخیزه کدام مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. خیر، وزنش هم کم میشه، چربی خونش هم کم میشه. و مثلا یک مادر است، حامله است، اگر اون نخیزه با مادرم ضرر میرسه و حمل که پیدا میشه کم وزن میباشه، سوی تغذیه میباشه.
بله، و همین قسم دکتر صاحب، بعض خانواده های هستن که در افطار از غذاهای ثقیل مثلا کار میگیرن، یعنی نوشجان میکنن غذاهای ثقیل و تند و تیز به اصطلاح، این چطور است بر صحت؟
روزانه باید یک روتین باید جور نشوه که در هر افطار باید پیرکی و بولانی و چیزا باید باشه. اگر دو روز پس، سه روز پس خورده شود کدام مشکل نداره. اگر هر روز خورده شود تکلیف میدان پیدا میکنه، چربی خونم زیاد میشه و وزنم گرفته میشه.
بازم دکتر صاحب، بعض خانواده ها هستن که زیادتر از غذاهای نشاسته‌ای مثل برنج و مکرونی و اینا استفاده میکنن، آیا این غذاها در افطار درست است؟
در افطار خوب است، غذایی که گلوکوز داره و شیرین است و افطار خوب است به خاطر که زود هضم میشه و با وجود زود انرژی میده. خود افطاری چیزا باز خوب نیست. در غذا باید خورده شود در پشوی که زود هضم نمیشه و زیاد وقت با وجود انرژی میده. مثلا گوشت، لوبیا، نخود، دالی چیزا باید در پشوی خورده شود. شیرینی باب که از تیزاب میده اضافه میکنه.
و یک گپ دیگه ای که بعد از سحری زود خوابیدن از نگاه طبابت درست است یا ای که بعض نواقص داره، مثلا اگر نقصهایی داره، اگر ضررهایی داره چی هست؟
پس از سحری ای که نان در سحری خورده شوه، از زود خوابیدن بیخی کار خوب نیست. چقدر تکالیف که در ماه مبارک رمضان پیدا میشه، کلگی از اینمی مشکل است. پس از سحری باید نماز خوانده شوه، پس از نماز باید بخاطر 10-15 دقیقه باید قدم زده شوه، ورزش باید شوه. پس از نیم ساعت که خوب صحیح نان غذا هضم شوه، پس از او اگر نیم ساعت و 1 ساعت پس اگر باز خواب شوه، یک از کدام مشکل نداره.
دکتر صاحب، گپ دیگه ای که خصوصا حال که این ویروس کرونا هست و خانواده ها تشویش هزی دارن، چگونه غذاها را زیادتر مثلا مصرف کنن که بهتر باشه بر صحتشان؟
خوب، در ماه رمضان مبارک، رمضان مبارزه علیه کرونا ایتواست که غذاهایی که ویتامین سی داره، ویتامین دی داره، ویتامین بی کمپلکس داره، مثل سبزیجات و میوه‌جات. میوه‌جات خو یعنی موسم هم هوا هم گرم شد زیاد میشه روز به روز، از لیمو، مالتا، کینو، کیوی و چیزا اگر زیاد استفاده شوه و سبزی زیاد استفاده شوه، سیستم معافیتی وجود تقویه میشه و میکروب کرونا، ویروس کرونا زود از بین میره.
دکتر صاحب، یک جهان تشکر، سلامت باشید.
دوستان
دوستان گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. با امید صحت و سلامتیتان برنامه را خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.